عرض شود خدمت شما که خب ما بحث مدرک لازرر را تمام کردیم و گفتیم در مدرک لازرر کسی مشکلی پیدا نمی کنه، چون یا قائل می شود به تواتر معنوی، نشد میاد سراغ روایات، در میان روایات متعددی که لازرر را دارند اون ستایی که سمرت ابن جندب هست جوانش اونا کامل ترند، اون ستا اگر روایت ابن مسکان از همه کامل تره، اگر کسی تونست اون رو درست کنه، چون راوی از ابن مسکان بعض اصحاب را اگر تونست اون رو قبول کنه خب همون حجت میشه، اگر هم نتونست میره سراغ روایت عبدالله ابن بوچهر که اون دیگه اندلکل موثقه میشه. این از بحث مدرکش. بعد اومدیم سراغ معنای زر و زرا. زرر رو گفتیم بگید
زد و نف
آره که بعد زدان لهما
سالسا.
زرار رو هم جورای مختلف گفته بودن، بعضی گفته بود 6 تا گفتن، بعضی گفته بودن زرار تأکیدیه، بعضی هم مثل امام رو گفتن زرار یعنی تأکیدیه،
همون
قاموس هم و بعد هم گروه های هم رو معنی علالقاعده رو گفته بودن، فعل الاثنین مجازات بر
در مقابلش ضرر
و اون ضرری که در مقابلش نفی آدم عایدش نشه. اینا هم از اینا بود. بعد اومدیم سراغ از اون یکی دیگه هم بود اضافه علی مکروهن که به اصطلاح اینا بود در مورد ضرر اونا کلی. بعد اومدیم سراغ ترکیب لا ضرر و لا ضرار. شیخ انصاری وفاقا للجمهور لا رو لای نافیه گرفت و بعد چون نمیتونست اون حقیقتش رو بگه چون به وجدان زر و زرار بود، به دلالت اقتضا معنا کرد به نفی حکمی که سبب زرار و زرار بشه. به همین جد مشهور من هم شیخ معتقدند لا زرار و لا زرار میگوید من حکمی، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی که منجر به زرار و زرار باشد اصلا جهل نکرده. و البته شیخ و شریعه و امثال هم چون مجازات ها دو تا دلیل داشتن، یه دلیلش اینه که شیخ بوده، دلیلی هم دارن شیخ متعرض نشده، کسایی خواستن همون لازر امامو نگاه کنن یا لازر های سیستایی رو، هر دو دلیل شیخ و شریعه رو آوردن. حالا یه دلیلشون که شیخ متعرض شد این بود که اینا چون ضرار رو به فعل الاثنین یا به اون مجازات بر ضرر معنا می‌کردن، بعد حتی تو خود مورد روایت هم نمیتونستن بگن مجازات بر ضرر نیست یا اون فعل سنگ نیست، که اگر میگفتن تعارض صدر و ذیل پیش میومد، اومدن لا رو لای ناهیه گرفتن، معنا شد حرمت ضرر زدن به خود و به دیگران. اینطور بود که البته ظهور اولیه لای نیست، چون لای که سر جمله اسمیه میاد نافیه از ظهورش. این قرینه ای هم که اینا داشتن معنایی بود که از ضرار داشتن، اون معنا رو که رد کنیم طبیعتا این قول هم چی میشه؟ ابطال میشه. حالا یا چون اونها رو از بد نمیدونیم اگه قول و قبیل حجت بدونیم، یا مثل امام اینا میگیم با موارد استعمال سازگاری ندارن. در تطبیق بر مورد این نکته هایتون باشه، اونهایی که ضرر و ضرار را مترادف میدانند، ضرر را مطلق و نقصان معنا میکنند که بعد نقصان به آب رو و ناموس رو هم شامل میشه. اونهایی که مثل امام ضرر رو تزریق میگیرند، ضرر رو به همون خسارت مالی جانی یا عضوی معنا میکنند، بعد تو مورد روایت میگن تزریق وجود داشته مثلا ضرر سرق میکنه. این هم از این کته با استعمال این سازگار کرد. این هم راجبه. بعد رسیدیم به معنا تمام شد، نسبت بین لازر با قواعد اولیه توضیح داریم که لازر به عناوین اولیه حاکم است. حالا این حکومت با تصرفی است که در عقد حمل انجام میشه که اون حکم باشه و به نحو تزریق هم هست، یعنی میگه اون حکمایی که هست همه مقیده. این در عناوین اولیه بود. البته این رو هم توضیح میدم که حتی تو همون عناوین ثانویه هم لا ضرر بر حدیث رفع باز مقدمه. وقتی رفع امت علی خطر میخواست بیاد جلو که اگر میومد تداوم ضرر بود، اینجا لا ضرر جلوش رو گرفت. یه نکته هم از امام از بیرون عرض کردم اینجا که به اصطلاح در بین عناوین اون اهم عناوین میشه حفظ اسلام، بعدش میشه حفظ نظام. نظام فقط منظور حکومت نیست، نظام های شیعی، حالا نظام اقتصادی شیعه، نظام اجتماعی شیعه، نظام سیاسی شیعه، مثلا میشه حکومت، نظام های شیعه. بعد میشه حفظ جان، بعد حفظ مال و آبرو و همینطور دیگه میرسه. اینم چی؟ البته میشه حفظ جان نفس محترمه، چه خودت چه دیگران. منتها حالا دوباره اگر تعارض شد بین جان خودت با جان دیگران، اون حالا بحثای دیگه است. دقت کردید؟ اونم باید این ضرر اولا و بذات متوجه به کی بوده. اگه اولا و بذات متوجه خودته، حق نداری کیش بدی یک دیگر بکشی که خود زنده بمانی. ولی اگه ضرر اولا و بذات متوجه به دیگری بود، شما موظف نیستی که خودت را به کشتن بیاندازی تا او نجات پیدا کند. شاید که احتمال اوغلایی بدی که کشته شدنی هست. خب این نه، شیخ همه قد میگه، امام میگه این رو، که البته باید خود اون جان رو هم لحاظ کنیم. اگر مثلا اون جان امام باشد ما غیر امام، خب بر ما واجب است بریم جلو برای به کشته شدن اون هم منجر بشه. این نکته ایست که امام اضافه تر داره، تو متن رسائل نیستی، درست شد؟ این ولی حرف درست نیست. این هم گفتیم، رسیدیم به کاری که خدمت شما عرض شود صاحب وافیه کرده بود. صاحب وافیه اومده بود یک کلمه تدارک انداخته بود وسط، گفته بود لا ضرر و لا ضرار، یعنی ضرر متدارک، ضرری که جبران نشود نداریم، ضراری که جبران نشود نداریم. و در نتیجه با ما خیلی فرق میکرد. ما گفتیم اگه وضو ضرری باشه اصلا جعل نشده، در حالی که طبق مسلک صاحب وافیه نه، این جعل شده که هیچی، تازه اون ضرری هم که شما به خاطر وضو میبینی جبران میشود، جبران میشود. این طور معنا کرد. ما یه شیخ به این اینجور جواب دادیم که اصل جبران درست، ولی اول باید ثابت بشه شارع چنین چیزی گفته، بعد شما بیا بگو آقا شارع جبران میکنه. لا ضرر میگه اصلا من اینجا جعل نکردم. خب تو حالا رفتی وضوی ضرری گرفتی، چشمت عفونت کشید، خب این دیگه شارع نباید جبران کنی که. بنابراین لا ضرر اصلا نفع میکند اون حکم را، تدارک اینجا معنا نداره. اینو ما میگیم مرحوم نراقی در عواید الایام، بعد فصول هم گفتیم، اینا در رد فاضل تونی جواب دیگری دادن، اینا دیگه جدیده. مرحوم به اصطلاح نراقی اومده گفته که آقا ما اینو قبول داریم، ما شیعه ایم، شیعه قائل است که احکام الله تابع مصالح و مفاسد واقعی هست. یعنی اینطور نیست که با جعل شارع مصلحت ایجاد میشه، نه، مصالح و مفاسد واقعی بودن، شارع عالم به اون مصالح و مفاسد بوده است، بعد بر اون اساس اومده جعل کرده، چون دیده این مصلحت ملزمه دارد واجب کرده، مفسده ملزمه دارد حرام کرده. اینجا وسطش توی پرانتز رو بگم، این درسته که احکام اعتباری هست البته، اما اعتباری به معنای مجرد فرض نیستن، چون مبتنی بر مسائل و مفاسد واقعی هم. اینطور نیست که شارع همون چیزی رو که فرض کرده واجب میتونسته فرض کنه حرام، چون این اگر مصلحت ملزمه داشته فقط وجوب رو شارع میشده فرض کنه، حرمت نمیشده، و اگر مفسده ملزمه داشته حرمت میشده جعل کنه، وجوب نمیشده. یعنی اعتباری است که مبتنی بر مسائل و مفاسد واقعیه و تکوینیه است، نه اعتباری که صرف اعتبار و فرض باشه. دقت کردید؟ چون دو جور اعتبار دارید. مثلا شما از بچه رو میذارید تقی، حالا اگر به جای تقی میذاشید نقی، اتفاقی نیفتاد، مجرد فرض علامیته، این یه اعتبار. ولی وقتا میگی از سقف و فوقنا، این فوق هم یه اعتباره، ما به ازا نداره، ولی نمیشه جاش بگی از سقف و تحت رو. اعتباریات شارم علال اقوا این گونه طبق مفهوم شیعه ها مبتنی بر مساله و مفاسد واقعیان، اول اون مصلحت واقعیه هست تکوینن، بعد بر اون اساس شارع میاد جعل میکنه. مثلا اگر کسی اجتهاد کرد به اشتباه رسید ولو معذور است، ولی اون مفسده ملزمه را دوچار میشود، مصلحت ملزمه را از دست میدهد، هرچند عقابی نداره چون معذور است. اینم تو پرانتزش. بله،
اگر چیزی مصلحت داره خدا اینطور قرار داده که مصلحت
اون تکوینه، یا خدا البته هم مکون عالم است هم شارع است. خدا از اون جهت که مکون عالم است، این نظام عالم را آفریده، این رو زو مصلحت آفریده که براساس نظام احسنه. اما از این جهت که شارع است که داره تو شریعت اعتبار میکنه، این اعتبارات مساله و مفاسد دیگه تغییر نمیده، اینا بر اساس اون مساله و مفاسد است. این درسته که همش به خدا برمیگردن، منتها اون مصلحت و مفاسد امر تکوینی است، از این باب که خدا علت العلل است یا وجود مستقل است و بقیه رابطن، حالا هر جور که تعبیر میکنید، اینها به خدا منتسب میشن که بر اساس نظام احسن هستن. اما شریعت اعتباری است که مبتنی بر اون مسائل و مواصل واقعی است. بنابراین خدا به ما انه شارع اون مصلحت و مفسده را نذاشته که حالا به ما انه شارع اون بخواد برش داره. لذا تصرفاتی که در شریعت میشه مثل براءت و امثالهم صرفا معمل از عقاب میشن، اما تو مصلحت و مفسده تأثیر ندارن. اما این که به ما انه مکون العالم، اینها منتسب به خدا هستند، صد البته همینطور است و درست است. و اینجا خوب متوجه میشید که نظام تشریع مبتنی بر نظام تکوین است. این یعنی چه تو مسلک شیعه؟ تکوین اون مساله و مفاسد واقعیت، تشریع این اعتبارات و احکام هست که اینا مبتنی بر اونها هستند. و اگه ما تو تشخیص احکام خطا بکنیم، ولی ممکنه معذور هم باشیم، ولی اون مصلحت و مفاسد واقعیت تغییر نمیکنه. خب جناب نراقی گفته است ما شیعه ایم، ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد است، قبول داریم که اگر شارع وضو را واجب کرده پس حتما مصلحتی داشته که واجب کرده، اما اینکه این مصلحته اونقدر قوی باشد که اون ضرری که به خاطر اون وضو ایجاد شده را جبران میکنه، این رو از کجا میگی شما جناب صاحب وافی؟ آقای فاضل تونی تو میگی شارع جبران میکنه، اون چه که شارع داره و شیعه هم قائله که اگه واجب کرده حتما مصلحت داشته، اما این که این مصلحت چقدر بوده رو که نمیدونی، آیا اونقدر هست که ضرر را جبران کند یا نه، این رو ما نمیدونی. مثلا اگر شارع صلات ایستاده رو واجب کرد، کسی صلات رو ایستاده خواند، بعد برای ضرر داشت، نراقی میگه چون صلات ایستاده رو خونده مصلحت صلات ایستاده را به دست میاره، این قبول. اما اینکه این مصلحت به مقداری باشد که اون ضرری رو که دوچار شده جبران بکنه که سر هم رفته ضرر بگید نباشد، این از کجا معلوم؟ این رو ما چه میدانیم؟ اون ضرر خودش کم و زیاد داره، این مصلحت هم کم و زیاد دارن، ما چه میدونیم مقدار مصلحت چقدره که بعد بگیم حتما این مصلحت اون ضرر را چیکار میکنه؟ جبران میکنه. بنابراین این جبرانی که شما آقای فاضل طولی گفتید درست نیست. دقت کنید حرف دراغی با حرف ما فرق میکرد. ما شیخ گفتیم لا ضرر اصلا میگه جعل نکردن که بعد بحث جبران پیش بیاد. نراقی اینجوری نگفته، گفته شارع وجوب وضو رو جعل کرده، وجوب روزه رو جعل کرده، طبق مسلک شیعه حتما مصلحت ملزمه هم داشته، اما اینکه این مصلحت ملزمه به قدری باشه که اون ضرری رو که شما دوچار میشی جبران بکنه و مقابل اون قرار بگیره، ما این را نمیدانیم. روشنه این؟
نراقی به آقای فاضل میگه؟
بله، در رد کلام فاضل طوری گفت. تا اینجا فهمیدی؟
اینه که میگیم تکفیر
احکام بر اساس مسائل و مفاسد واقعیه، نگفتم ذاتیه، واقعیه.
بعضی از احکام تو گذر زمان تغییر میکنه
به خاطر اینکه اون مصلحت عوض میشه. بعد تغییر دوتا داریم، یه تغییر نسخ داری، در نسخ حکم از اول مصلحتش موقت بوده، در واقع حکمم موقت بوده، بعد اون مصلحت اون زمان که تمام شده در واقع حکمم خود به خود چی شده؟ تمام شده، منتها ما خبر نداشتیم. مثلا وجوب نماز به سمت بیت المقدس که جعل شده بوده از اول موقت جعل شده بوده، چون مصلحتش هم موقت بوده، موقت هم جعل شده، ولی به مردم نگفته بودن که این تا فلان موقع. اون موقع که تمام شد عمد الحکم به پایان رسید، دقت میکنید؟ و بعد حکم گفته شد، حکم بعدی گفته شد، حکمی که از اینجا بعد بود. پس در نسخ حکم در حقیقت تغییری بگید نیست، عمد حکم سابق به پایان رسیده. این یه جور، اینو فهمیدید؟ دومین نحوه تغییر حکم تغییر موضوع است، ولی بحث ما نیست، ولی چون مهمه و اگر میخواستید این را یاد بگیرید باید قبلا یاد بگیرید، چون رسا دیگه نداریم آخه این بحثو، میره تا جلد دو کفایه و چون مهمه اشاره میکنم یاد بگیرید تلف نشه، ولی خب جاش اینجا نیست. عرض شد که این دست دوم تغییر موضوعه، در تغییر موضوع حکم رفته روی موضوعی، اون موضوع عوض میشه، حکم هم به ظاهر عوض میشه. مثلا قبلا میگفتن خرید و فروش خون حرام است، چون مصلحت غالبه خون در خرید و فروش اکل بود و اکل خون که نجس دیگه خب حرامه، در نتیجه بیعش هم مالیت نداشت، حرام میشد. الان کسی خون میخره منفعت غالبش خوردن نیست، حالا بله شیطان پرستان روز خون میخورن، ولی اون منفعت غالبه نیست، منفعت نادر است. منفعت غالبه خود استفاده برای حفظ حیاتی، چون الان مصلحت پیدا کرده، منفعت غالبه پیدا کرده، مالیت پیدا کرده، بیعش جایز شده. بین میگن تغییر موضوع، در تغییر موضوع هم دقت کنید تغییر حکم ظاهری است، و الا هنوز هم اگر منفعت محلله غالبه نداشت حرام است، درسته؟ هنوز هم اگر منفعت همون موقع منفعت محلله غالبه داشت حلال است. اینم قسم دوم که میشه تغییر موضوع. قسم سومش میشه تزاحم احکام. مثلا فرض کنید زن افتاده تو آب داره غرق میشه، یا حالا زن کسی دیگه غیرتی نشید افتاده داره غرق میشه، بعد کس خودت هم نمیتونی نجات بدی، هم جنسش هم نیست، یه مرد نامحرمی هست، او میتونه نجات بده. تزاحم پیدا میکنه، وجوب حفظ نفس محترمه با حرمت تماس با نامحرم هر دو را نمیتواند در امتثال انجام بده، چون وجوب حفظ نفس محترمه اهمه، این مقدم میشه. در نتیجه همون کسی را که قبلا نگاه هم نباید بهش میکرد، حالا در حد البته حفظ نفس نه بیشتر، این حد لمسش دیگه ایرادی نداره. اینم باز تغییر ظاهری است، انشاء هست، مشکل مقام امتثاله. و چهارمین قسم تغییر حکم در طول زمان که البته اون ستای قبلی اجماعی بود، این چهارمی اختلافی است، حکم حکومتی است. حکم حکومتی است، مثل این که مثلا در قبل از اون که اون امتیاز را امتیاز توتون و تنباکو را به اون شرکت بده، میرزای شیرازی میگم خرید و فروش توتون و تنباکو اشکالی نداره، انداز مسلطون علی انواله، میخوام برن توتون و تنباکو هم بخرم برن بخرم. اما وقتی که این قصه پدید اومد، چون دید بحث تسلط کافر بر مسلم پیش میاد، حکم حکومتی صادر کرد، ولایت بر اموال داشت صادر کرد، تسلط اونها را نسبت به این مال سلب کرد. اینم قسم چهارمه. در اینجا هم حکم حکومتی موقتا جلوی عنوان اولی رو میگیره، به محض اینکه اون امتیاز لغو شد، اون بحث تسلط کامل بر مسلم نفی شد، حکم اولی دوباره برگشت و این آزاد شد. دیگه خارج از این چهارتا هم ما تغییر حکم با تغییر زمان و مکان نداریم. سه تاش اجماعیست، یکیش اختلافی. پس چهارتاست، یک نسخ، دو تغییر موضوع، سه تضاهم احکام، و چهارم حکم حکومتی. اینا همش اینجوره. بنابراین اینطور نیست که رابطه بین عالم تکوین و تشریع به هم خورده باشه. غیر از این چهار تا هم نداره. همش تو این چهار، سه تا اجماعی، یه دونه اختلافی. برمیگرده به مبنای شما در حکم حکومتی. بعضی از فقها ها، البته خیلی ها قائلن که حکم حکومتی هم در قالب تضاهم احکامه، یعنی چون حاکم شهر میبیند دو تا حکم رو نمیتونه با هم داشته باشه، بیاد اهم و مهم میکنه، جلو اون یکی رو میگیره، لذا قسم چهارمی قائل نیستن، همون ستا رو میگیره. ولی گروه دیگه مثل این میرزای شیرازی که الان صحبتش بود یا امام خمینی، اینا معتقدن که حکم حکومتی محدود به فرمول های تضاهم احکام نیست، دایرش اوسعه. وقتی میگید تضاهم، یه قالب و فرمول های خاصی داره دیگه، اما اینا میگن نه، دایره حکم حکومتی اوسعه. البته این نکته رو حالا بگم قبلش که بدونید، اون دسته اول میگن حکم حکومتی که پیامبر و امام صادر میکردن اونا محدود به حیطه تضاهم نبودن، در اوسعه بودن، ولی که حکم و حاکمی که الان ما میخواییم صادر کنیم محدود به حیطه تضاهمه، نه اینکه حکم حاکم اصلا قبول ندارم. من اینو جای استفاده میدارم. امامینا معتقدن که نه، اینجور نیست. همونطور که حکم حاکم برای پیامبر و برای اهل بیت بود، همون حکم حاکم برای حاکم شهر هم هست، الا ما خرج به دلیل، مثلا جهاد ابتدایی رو مسلک خود امام، درست شد؟ لذا محدود به عناوین تضاهم نمیدانند، به همین جد حکومتی رو نوع چهارم در تغییر احکام تلقی میکنند. معلوم شد؟ خود فرق تنیم برگردیم. خب پس بنابراین فاضل نراقی جوابش این بود که اون چه که همه شیعه قبول دارند، تبعیت احکام از مساله و مفاسده، وجوب وضو قطعا مصلحت داشته، اما اینکه این مصلحت به مقداری باشه که مقابل اون ضرر بیسته و اون ضرر را جبران کنه، اینو تو از کجا در آوردی؟ اینو ما قبول داریم. مرحوم شیخ میگه حرف فاضل توری بهتر از جواب تو فاضل دراوی است، تو خرابش کن. میگیم چرا؟ میگه یا باید مثل ما قبول بکنی که شارع در فرض ضرر و ضرا حکمی جعل بگید نکرده، یا اگه جعل کرده جبران رو باید بپذیری. شترگاه فلنگی که نمیشه. تو از یه طرف میای میگی قبول میکنی که شارع وضو به وضو رو جعل کرده، بعد میگی مبتنی هم بر مصلحت بوده، بعد از اون بر میگی کی گفته این مصلحت به مقداری باش که جبران کنه. آقا جان اگر شارع حکمی جعل بکنه، باید سر هم رفته اون عبدی که داره اطاعت میکنه ضرر بگیر نکنه، ولی القاء فی المفسده بعد این نیاد. شارع اومده عباد رو هدایت کنه، نه اینه که پرتشون کنه تو اون ور. که اگر جعل بکنه باید جبران هم بکنه، همون قاعده جبرانی که تو کلام هست که دیروزم اشاره کردم، که اگر کسی به ضرری میفته که اون ضرر ناشی از سوء اختیار خودش نیست، نه اگه نیست، سوء اختیار نیست، شارع باید جبران بکنه. مثل بچه‌ای که مثلا علیل به دنیا بیاد، خود بچه رو میگم، حالا پدره مادرش یه غلطی کردن دارن حسابشون رو پس میدن، اونجا قاعده جبران نمیاد، سوء اختیار بوده. ولی اونی که به سوء اختیار نباشه، که خود بچه خب به سوء اختیار نبوده که، یا حالا مثلا پدره به سوء اختیار بوده، مادره به سوء اختیار نبوده، هر کی به سوء اختیار نبوده، اونجا قاعده جبران میاد. اگر قبول کنی که شارع یه همچین امر عام میکرده که صورت ضرر را هم شامل شده، باید جبران رو بپذیری. چرا؟ به خاطر این که آقا جون منشأ جعل حکم که صرف مصلحت نیست، صرف مفسده نیست، مصلحت غالب است، مفسده غالب است. از شراب که بالاتر نداریم، حرمت شراب از مسلمات نص قرآنه. شهیدینا که میگه از مسلمات تمام ادیان بوده، و هر دینی که الان میگه که شراب هر شهید توی کتاب قواعدش حالا بسای روایات این حالت میگه، میگه 5 تا مطلب هست که در تمام ادیان بوده، همه پیامبران اینو داشتن و اگر کسی غیر از اینها را بگه حتما تعریفه. یکی بحث وجوب حفظ دین و حرمت ارتداد، یکی بحث وجوب حفظ نفس و حرمت قتل، یکی بحث وجوب حفظ ناموس و حرمت زنا و لواط، یکی بحث وجوب حفظ مال و حرمت سرقت، یکی هم بحث وجوب حفظ عقل و حرمت شراب. شهید توی قواعد و فواید بگه این 5 تا اجماع همه امت ها بوده، مثلا اون روایتی که میاره، و اگه الان دیدی یکی از این 5 تا بگه من ندارم، این تعریف شده. خب اینو شراب که حرمتش اینقدر مسلمه، خود قرآن میگه به اصطلاح و اسمهما اکبر من نفعهما، یعنی همین هم منفعت داره ولی مفسدش اکبره، غالبه، درسته؟ اون چه که منشأ جعل احکام است آی دراغی، صرف مصلحت که نیست، مصلحت غالبه است. اگر شارع جایی ثابت بشه، خوب یاد بگید اونو، اگر شارع جایی ثابت بشه که امر کرده، یعنی مصلحتش غالب بوده، یعنی اگه ضرری داشته، یعنی اگه مفسده‌ای داشته، اون مفسده مغلوبه بوده است. کما اینکه جلوتر وقتی تو بحث جهاد، تو بحث خمس، یعنی اون قسمت پنجم که حالا از یه خدا شاید امروز هم برسیم، ولی از فردا دیگه واردش میشیم، که اشکالات به لا ضرره به ما اشکال میکنن، میگن خمس ضرره، جهاد ضرره، ما چی جواب میدیم؟ میگیم بله جهاد ضررهایی هم داره، خب میری اینم تیر میزنن به ناقص میشی، حالا اون شهید چی مثلا ناقص میشی، مشکل دار میشی. خب این درست ضرره، ولی که وقتی شارع میاد وجوب جهاد رو جعل میکنه، یعنی مصلحت رو از این مفسده چی؟ غالب میدانه، مصلحت رو غالب میدانه. پس این که تو چی؟ مفسده میشه حرام. در جایی هم که حرام میکنه، ببین اگر مصلحت ملزمه غالب باشه میشه واجب، مصلحت غیر ملزمه غالب باشه میشه مستحب، مفسده ملزمه غالب باشه میشه حرام، مفسده غیر ملزمه غالب باشه میشه کراهت. اگه هیچ کدوم غالب نباشن، مساوی باشن، میشه اباحه. یا اگه مصلحتی در خود تسهیل و اباحه باشه، اینم دوباره میشه اباحه، که به یکیش میگن اباحه اقتضایی، به اون یکی میگن لا اقتضایی. اگر مصلحتی اقتضا میکند اباحه را، این میشه اقتضایی. اگر مصلحتی اقتضا اباحه نمیکنه ولی مصلحت و مفسده مساوی هست، اینو میگن لا اقتضایی. درست شد؟ پس اگر شما قبول کردی جعل را، قبول کردی مصلحت غالبه را، یعنی قبول کردی مصلحت بیشتر از مفسده بوده، دیگه تدارک خود به خود شده. شما باید جوابت این بود که آقا جعل نکرده، نه بپذیری جعل وجوب وضو را، بعد بگی حالا از کجا معلوم مصلحت به مقداری بوده که اون مفسده را جلوش وایسه. اگه جعل کرده باشه قطعا غالب بوده که جعل کردی. این هم دوتا. و سوم این که جناب فاضل طوری میتواند در مقابل شما بایستد، روایات افضل الاعمال احمدها را جلو بکشی، بگه آقا جان ما وقتی که مثلا سخت میشه، ضرر داره، خب انجامش هم سخت تره، اونی که زخم معده داره، درد معده میگیره، روزه گرفتنش سخت تره، اگر شما بپذیری که روزه برای او جعل شده، باید فضیلت بیشتر را هم در عملش بگید، بپذیری. اون قانون افضل الاعمال احمدها که روایات هست، اونا جلو بیان. درست آقا جان؟ اونا جلو بیان. بله؟ افضل الاعمال بحث عبادت نیست. بحث زمان. تو زمان این اشکال نمیاد. درست. در زمان نمیاد. در بحث حرمت طواف. حالا این حرمت ها باید در زمان حرفون درسته. در زمان چون علت تامه میشه خسارت. هر جا خسارتی به کسی وارد شد، روایت هم داریم، حتما باید جبران بشه، حتی اگه اون خسارت از باب امر شارع باشه. مثلا در جنگ جمل اینا امام هم داره تو بحث حکومتی، در جنگ جمل داره که خدمت شما عرض شد که در جنگ جمل داره که وقتی که میخواستن حمله کنن، بعد این نخلستان داشت مالک اشتر تری که ریخته بود برد پیش حضرت علی، گفت نخلستان ها رو آتیش میزنیم، چون اگه نخلستان باشه اینا پشت این درخت ها کمین میزنن دیگه، بعد تلفات ما میره بالا. نخلستان ها رو آتیش میزنیم، بعد که آتیش زنیم این زمین صاف میشه، بعد حمله میکنیم که اینا نتونن مثلا پشت اینا قایم بشن کمین بزنیم. حضرت گفت من اینطوری اجازه نمیدم. بعد خلاصه آخرش حضرت یه مسیر دیگه ای رو پیشنهاد داد که اینا دور میزدن، که دیگه دو طرف نخل نبود، یه طرف نخل بود یه طرف باز بود، مسیر طولانی تر بود. بعد درخت های یه طرف رو آتیش میزدن، منتها شرط کرد که تعداد این درخت ها رو باید بشمرید، بعد اون به تعدادش میرید دوباره درخت میکارید. این یه نکته برای محیط زیستی ها خوالاست. نکته دومی که گفت مالکاشون رو میرید پیدا میکنید، خسارتشون رو بهشون میدید، خسارتشون رو بهشون میدید. یعنی حتی اینجا که حضرت داره امر میکنه، حکم حکومتیست دیگه، و اینها موظفن که اون درخت رو برن، یعنی اون سربازی که مأمور میشه که آقا این درخت رو برو آتیش بزن، درخت هایی که یه طرفشون درخت میشه، اون موظف این کار رو بکنه، ولی باز خسارت اون فرد باید جبران بشه. اون دفعه که اینجا چیز بود، حسینیه بود، اینجا مال درویشا بود قدیم، ما اینجا دارالشفا بودیم، یه سلمونی بود، این سلمونی، بعد وقتی که اون روز بگیر ببند شد درگیر شد، دعوا کشته بود، زده بودن این تو ها درگیری پیش میاد دیگه، دعوا دیگه، میزنه اون میزنه، این سنگ میزنه اون باتون میزنه، این تمام این مغازه این بنده خدا در بوداغون شده بود، شیشه شکسته بود هم. بعدش اون موقعی دفت من دیدم اشنا گاره اینجوری شد و اینا، این مشروع یا نامشروع، گفتم نه خسار شما را بده. گفتش که من کی برم بگیرم، رفتم استانداری، گفتم برو پی کارت فلان محمود، گفتم تو یه استفتا کن از آقای خامنه ای، بعد جواب وردم بر استانداری. بعدم منو دید و اینا خیلی تشکر کرد، گفت آره من به اصطلاح یه استفتا کردم از آقای خامنه ای، گفتم اینطوری شده، گفته اگر چون زمان رو نمیشه چیز کرد، گفته اگر رفتار مسئولین و چیز نیروی انتظامی مستقیما یا با واسطه سبب شده که خسارتی به این شخص وارد بشه، خسارت باید توسط مسئولین جبران بشه. بعد گفت حالا چیکار کنم، گفت رفتم استانداری یه کارشناس فرستادن، گفتن 1 میلیون، من گفتم کم 10 میلیون، گفتم برام 1 میلیون بگی دیگه بهت نمیدم، دیگه برام 1 میلیون بگی اینا دیگه بهت نمیدم، یه بیشتر نمیدم. حالا علیال این حرفش رو تو زمان درسته، زمان حتی در اونجایی که ما واجب است خسارتی وارد کنیم مثل همین قضیه جنگ جمل، باید جبران بشه، این درسته، ولی خب اشکال رد نمیشه. کلام نراقی همه موارد بود، یعنی کلام فاضل توری تو همه موارد لازم تدارک گفته بود، همین که بعضی جا تدارک نشه حرفش ابطال میشه. خب این هم حرف دوم و حرف سوم. بنابراین حرف فاضل فاضل توری که بحث جبران و تدارک رو تو معنای لازرر جلو کشیده، این حرف درستی نیست، ولی اون جوابی هم که نراقی بهش داده بود که ما مصلحت را میدانیم بیشتر بودن را نمیدانیم، اونم جواب درستی نیست. جواب درستی ده که لازر و لازرا همینطور ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثالو، میگن اگر ضرری بود من وجوب وضو را جعل نکردم، وجوب روزه را جعل نکردم. یعنی کسی که مثلا روزه واسه ضرر داره، نقصان در بدن داره، من اصلا وجوب روزه برای اون جعل نکردم، این رو داره میگه، یعنی حاکم است بر اونها و در مقام امتنان است که من نمیخوام تو ضرر تحمل کنی، ولو ناشی از رژیم غذایی غلط خودت بوده، به سوء اختیار تو بوده، من امتنان بر تو میگذارم، نمیخوام باعث ضرر بشه این روزه، تو روزه نگیر، اگر بعدا میتونی روزه بگیری که ضرر نداره تا سال بعد قضا کن، اگر نمیتونی فدیه بده، این جوابه. و اگر این رفت روزه گرفت، خب بی خود روزه گرفت، شارع که نگفته بود، خودش به خودش ضرر زد که هیچ، اون روزش هم علکی گرسنگی کشید، فدیه و قضا سر جاشه، چون شارع نگفته بود. و الا اگر امر شارع بود مصلحت غالبه هم ثابت بود، غلبه ثابت بود، تدارک هم ثابت میشد. تازه از باب افضل الاعمال احمزها ثواب بیشتر هم بگید
داره
برده بود.
مصلحت
چی؟ ما علم غیب نداریم. وقتی که شارع امر نکرده باشد در تأسیسات شارع، البته ما کاشفی از مصلحت نداریم. درست شد؟ چی؟ همین هم معلوم بود. یعنی ما نمیدانیم. گوش بود، ما نمیدانیم. چرا؟ چون این مطلق مقیداتی داره، این مقیدات ممکنه مانع باشن. خوب گوش بود، اینو هم امام داره هم آقای خویی، ممکنه مانع باشن، یعنی مصلحت بوده ولی ضرر مانع اقوا بوده، لذا در مجموع مصلحت غالبه رو چون نداشته وجوب روزه جعل بگو نشده. ممکنه این بوده، ممکنه اصلا روزه در فرض مثلا اون ضرر یا سایر مقیدات فرق نمی کنه اصلا مصلحت بگید نداشته. ما این را نمی دانیم و چون نمی دانیم نمی توانیم بگیم مصلحت مال کلش بوده و گرفته. این داشته باش تفصیل بحثش تو کفایه، این در نقد کفایه. کسی که علم به ضرر نداشته، علم و جهل فقط مال مرحله تنجزه. این که رفته روزه گرفته، فردای قیامت اقابش نمی کنن که چرا تو مثلا ضرر معتد به بر خودت وارد کردی، این معذور. اما به لحاظ اقتضا انشاء و فعلیت چیزی رو عوض نمی کنه. یعنی اگر این روزه مفسده داشته مثلا معده‌اش رو داغون تر می کرده، بازم داغون تر می کرده. اگر انشاء نشده یعنی واقعا این روزه چیز نبوده دیگه، واجب نبوده، ولو شما نمی دانستید بازم برای شما واقعا واجب نبوده. و اگر فدیه یا قضای لازمه، الان که فهمیدی باید فدیه و قضا را انجام. خب بخونیم اینو تا اینجا. و قد یدفع، این قد یدفع مال نراقیز در اوائد الایام در جواب صاحب فصول گفت. چیز میگم صاحب فصول فاضل تونی گفته، فاضل تدارک آورده بود جلو، ایشون این توی جواب دیده. قد یدفع کلام فاضل تونی تو این بحث مطالب مهم و کاربردی داره گفته میشه، اینا رو خوب یاد بگیرید. حیفه اینا از دستتون داره، زمان میذارید زمان میگشید اینا رو یاد بگیرید. قد یدفع که نکاتی که فقط دیگه مال بحثه چه میدونم فقه نیست، تو کل شریعت استفاده میشه. یه روانی روانشناسی جامعه شده اونجا هم به درد میخوره. قد یدفع به انل عمومات جائلت للاحکام، گفته اون عموماتی که جعل حکم میکنن مثل چی؟ وجوب وضو، عموم اون آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، عموم وجوب روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و امثال حرمت ترافو که میگه نه طاغوت نباید برید. این عمومات انما تکشف از این که مصلحتی در این حکم مثلا در اون روزه در اون وضو بوده، ولو در غیر مورد ضرر. یعنی وضو که باشه مصلحت داره، روزه که باشه مصلحت داره، اما این مصلحت جبران نمی شود با این مصلحت ضرر موجود در مورد ضرر. مورده هی میخوره به ضرر. مصلحت قبول، شارع وجوب وضو داشته، مصلحتی هم تو این وضو بوده، اما این که این مصلحت بگی جبران میکنه اون ضرر وضو رو، نه. روزه مصلحت داشته اما این مصلحت جبران کنه اون ضرری که شما به خاطر زخم معده‌ت میگیری، نه این معلوم نیست. مثال میزنه، مولا که امر میکنه به حج یا امر میکنه به نماز به عنوان مثال، این دلالت نمیکنه بر این که من یه عوضی به تو همیشه میدم ولو ضرری در کار نباشه. پس در جایی که ضرر بود، مثلا روز ضرری بود وضو ضرری بود، ما علم نداریم به وجود ما، یعنی عوضی که مقابل اون ضرر باشه که تدارک میکنیم. ما تدارک میکنیم، ما فقط میدانیم که قطعا مصلحتی بوده که شارع جعل کرده، اما این که این مصلحت تدارک بکنه نه، این داره میتونه. چی؟
امر بالحج و صلات یدل
علی عوض. بله درسته، عوض یعنی مصلحت. بله امر به حج و صلات درست میگی، داله بر اینه که مصلحتی بوده، چون احکام تابع مصالح و مفاسده، این ثابته. اما این که در مورد ضرر ما علم داشته باشیم که مصلحتی بوده یا عوضی بوده که مقابل ضرر قرار بگیره، این معلوم نیست. این اصل المصلحه معلومه، اما این مصلحت به جوری باشه که اون ضرر رو جبران بکنه معلوم نیست. بله من دیدم چرا لا ید الله، اصلا من تو داشتم میخوندم لا ید الله دیدم،
مثلا ید الله هم که باشه بعد ولو معد ضرر باشه،
نه ولو عدمی، نه اون که یعنی عامه، ولو برای تعمیره، یعنی وضو که بود تعمیر میدن، حالا اینجا فرد عجز رو دید، این طور نید، اون ولو تعمیره، یعنی وضو که بود، صلات که بود مصلحت است، اما این مصلحت میخواد مقابله کنه با ضرر و جبران کنه، اون بلوست. شیخ میگه آقا تو خراب کردی، حاضر دفع، یعنی این دفاعی که کی کرد؟ فاضل نراقی کرد از مشهود در قبال اشکال فاضل تونی، این بدتر از اصل توهم فاضل تونی بود، او بهتر بود. چرا؟ لعنهو به خاطر این که شن چوین است، ازا سلم اصل توهم، یعنی اگه ما اون اصل یا اصل تمام نزید، ازا سلم مثلا وجود الامر و نهی، اگه ما قبول بکنیم که شارع امر به وضو داشته، امر به روزه داشته، خود صرف مصلحت که منشأ امر شارع نیست، مصلحت غالبه. اگر ما تسلیم بشیم عمومیت اون امر به وضو را یا امر به روزه را مثلا که این عمومیت داشته برای صورت ضرر، یعنی اونجا هم امر کرده، ازا سلم عموم الامر کشفه، کشفه کی؟ این عموم الامر از وجود مصلحتی که یتدارک با اون مصلحت ضرر در این مورد، چون امر شارع ناشی از مصلحته، بگید غالبه. پس اگه امر کرده یعنی مصلحت قوی تر بوده، نمیتونی بگی ما میدونیم مصلحتی بوده ولی معلوم نیست قوی تر بوده. اگه واقعا امری در مورد ضرر بوده قطعا مصلحت قوی تر بوده، کما این کلا بعدن توی جهاد خودمون اینو میگیم. این یک، پس اگه تو امر رو قبول کردی کاشف از مصلحت غالبه میشه، بس مصلحت قوی تر بوده. دو، علاوه که شن تو این است، کافیست هینه ازن که وقتی که شمول الادله برا مورد ضرر را قبول کردی، با وجود این که شن تو این است، کافیست هینه ازن، یعنی بر فرض شمول ادله لمورد ضرر، کافیست که برای جبران ضرر به اون اجری استناد کنه فاضل تونی، که استفاده میشه از حدیث افضل الاعمال احمزها، یا از اون چیزی که مشهور شده، مشترط و اون قولهیه، از اون چیزی که مشهور شده در الصد و مرتکز است در اغول، منطقه دیگه روایت نیست، اون اولی روایت بود، این جمله معروف بین فقه هاست که اجر به اندازه مشقت است. خب اگر واقعا امر داشت میگفت روزه برای چنین کسی مزحمت بیشتری داره، پس ثواب و اجر بیشتری هم داره. پس این جواب نیست. فت تحقیقو در دفع توهم مذکور، یعنی توهم کی؟ فاضل تونی. تحقیق در دفع توهم فاضل تونی اون جوابی است که ما گفتیم من بیان مازکرناست که حکومت بود، حکومت مصطلح، یعنی اصلا شارع در مورد ضرر امری جعل نکرده، نه جعل کرده و بعد ضرر میاد جلوش. ول ورود، این ورود معنای لغویه، وارد شدن این رباط است در مقام امتناد. شارع می توانست بگه اگه ضرر ناشی از سوء اختیار خودته، تقصیر خودته، به من ربطی نداره، من وجوبم و هنوز دارم، امتناد کرده و گفته در این مورد من وجوب را از تو برداشتم، پس وجوبی ندارد، ولی اگر می داشت بقیهش درست بود. اینم تمام شد. از فردا وارد میشیم به آخرین بحث، اشکالاتی که به نظرم کردن. و الحمدلله رب العالمین. یه صلوات بفرست.
این اشکالشه.
یکی همه
بله، حرفش اینه که به این جواب سرخ بشه. شیخ احمد ها ثواب درست، ولی الان بحث رو ثواب نیست، روی مصلحت و
خب اینجا رد میکنیم، یه قاعده نفی حرم
بذار سر کن زین جهاد
وجود میکنه نشهر
نه سر کن زین جهاد که رسیدی به اشکال جهاد، چون اشکال جهاد هم همینه که میگن آقا جهاد ضرر داره، در که همه تو وجود جهاد رو قبول داریم، درست شد؟ اونجا میرسید
اونجا میگم آقا بذار
بذار اونجا میگم که من اونجا میگم اجر و مصلحت و اینا نسبتاشون چی میشه زین اون میگم، من اگه حل نشد اونجا
متعارضم عزیز چی اینجا عمل متعارضم
ادله عموم ادله قال به تکلیف این عمومات مشکل به حاضر
این دو تا قاعده است لا ضرر و وجود وجود
اینا حواسه که همینجا نشسته و منو من ایشون بحثی رو وجودیا
بکنه
بازم بپرسه
خب حالا اینو بگید که درست بشه
استاد ضرر کلمه فاضلتونی کجا میتونی ببینیم؟
خود کتاب فاضلتونی وافیه هست، شرحی هم مال سید صدرالدین صدر اونم هست، اگه هر چه خواستید ببینید وافیه وافیه تو سیدی اصول نه تو سیدی فقه مال نور اونجا داره، کتابش هم کسون داره، اگه هم خواستید باز خود امام آیه سیستانی شیخ فضل‌الله نوری که لازرر نوشتن همینجا کلام وافیه رو
این اینشو یعنی خواستیم بدونیم خود کلام این کلام
باز خود کتاب شو بدیدیم
امام نهی برده اینشو
یادم نیست شاید امام این عبارت داره امام داره آیه سیستانی داره شیخ فضل‌الله نوری هم لازرر داره اونم دو همون شیخ شهید اینا هم کلام فاضلتونی رو آوردن و توضیح دادن حالا عین عبارت یا نقل به معناست یادم
توی فاضل نرو تو مصلحت عمومی داشته تو خود معلوم واسه قولش بده مسائل و مفاهیمی که شاره می طبق نظام احسنی که آفرید درست خب نظام احسنی که آفرید قطعا مصلحتش هم غالب و اعلی
خب همین جواب شیخ جواب دوم شیخ تو اگر قبول کردی اینجا هم شیخ بود قبول کردی که شارع امر کرده پس یعنی مصلحت غالبه داشته پس یعنی مصلحت جبران ضرر را میکرد جواب شیخ همین بود مثال زد که اگه قبول کردی شارع به این صلات یا حج امر کرده پس یعنی در این صلات یا حج مصلحت غالبه بوده مصلحتی که در مقابل اون ضرر بوده و قوی تر بوده لذا حرفت درست نمیشه نگاه کن
فاضل نرافت چی بود خود نرافت
خود فاضل نرافت ما اونی که میدونیم اگه شارع امر کرده بس مصلحت داشت
درست
اما این مصلحت اونقدر بوده که ضرر رو هم مقابله بکنه این معلوم نیست
ولی غلط بود
ولی ما گفتیم آقا صرف مصلحت که هم نمی کنه مصلحت غالبه هم بوده